حتما برای شما هم تا به حال پیش اومده که احساس کنید توی پیچیدگی‌های زندگی گم شدید. انگار ما تمام وقت داریم روی یک سری تکه یخ‌های نازکی قدم برمی‌داریم که هر لحظه ممکنه یکی از اونها بشکنه و زیر پای ما خالی بشه. و توی این شرایط پرهیاهو ما معمولاً به دنبال یک سری دستورالعمل‌ها و قوانینی می‌گردیم که یه جوری به زندگی ما نظم بده، مسیر درست رو از غلط به ما نشون بده و بگه چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه کارهایی بپرهیزیم. در همین راستا امروز می‌خوایم نگاهی به کتاب 12 قانون زندگی نوشته دکتر جردن پیترسون داشته باشیم و ببینیم این روانشناس ناماشنا چه درس‌های ارزشمندی برای بهتر کردن زندگیمون داره و چه راهکارهایی رو به ما توصیه می‌کنه که بتونیم از آشفتگی به سمت نظم حرکت بکنیم. پس پیشنهاد می‌کنم تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم، من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. ما تو این سری برنامه ها هر هفته نکات برگزیده یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو با هم بررسی میکنیم. کتابی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم کتاب 12 قانون زندگی نوشته دکتر جردن پیترسون هست، کتابی که بسیار معروفه، حتما تا به حال آوازش به گوش شما خورده و در سطح بین المللی بسیار پرفروش، تا کنون میلیون ها نسخه از این کتاب فروش رفته و خب این نشون دهنده اینه که این کتاب از لحاظ تجاری بسیار موفق بوده. و زمانی که نگاه میکنیم نویسندش هم فرد معتبریه، آقای پیترسون یک روانشناس کاناداییه که استاد دانشگاه هم هست و علت شهرتش در سطح جهان به دلیل صحبت‌های صریح و بی‌پرده‌ای که در مورد مسائل مختلف مطرح می‌کنه. یه جورایی شخصیتی نیست که زیاد تمام فعالیت‌هاش متمرکز بر پژوهش‌های دانشگاهی باشه، نه. خیلی نگاه فلسفی به مسائل داره و ترکیب می‌کنه مطالب مختلف رو وقتی که می‌خواد یک موضوعی رو ارائه بکنه، ریشه‌های باستانیش رو بررسی می‌کنه و در کل نظرات خیلی صریح و محکمی میده. و خب این یک عاملی هست که در کل برای یک سخنران و نویسنده فاکتور شهرت محسوب میشه. یعنی شما اگر روانشناس باشید، استاد دانشگاه هم باشید و همه چیز رو نیایید به این محدود بکنید که بستگی داره به 4 تا عامل، یک کوچولو از فضای دانشگاهی شاید حرفاتون دور بشه ولی در عموم محبوب تر میشید و حرفتون خریدار بیشتری پیدا میکنه، چون مسیر مشخص و واضحی رو به مردم پیشنهاد میکنید. و پیترسون تو این کتاب هم میاد در مورد 12 تا قاعده ای صحبت میکنه که معتقده ما اگر اونها رو رعایت بکنیم به زندگی بهتری میرسیم. رفقای من، این کتاب بسیار کتاب پیچیده ایه. شما تصور بکنید من اگر بخوام در یک مهلت بسیار کوتاه نکات برگزیده این کتاب رو بگم چقدر کار سختی در پیش دارم و قراره در مورد هر نکته احتمالاً چیز حدود 5-6 دقیقه صحبت بکنم. امیدوارم که بیشتر نشه، اما اگر احساس کردیم که داره طولانی تر میشه شاید حتی این اپیزود رو تبدیل به 2 قسمت مجزا بکنیم، ببینیم چی پیش میاد. و نکاتی که من در این قسمت ارائه میکنم تمرکزم روی اون بخش توسعه فردی و اون راهبردهایی که مستقیم میتونیم توی زندگیمون پیاده بکنیم هست. یعنی اگر من بخوام تمام نکاتی که پیترسون در این کتاب میگه، تمام استدلال‌ها رو پوشش بدم خیلی طولانی میشه و شاید ما لازم باشه 5-6 ساعت حداقل برای این که صرفا نکات برگزیده این کتاب رو بررسی بکنیم بشینیم در موردش صحبت بکنیم. و همین ابتدا توصیه میکنم اگر بعد از این صحبت‌ها تصمیم گرفتید که این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید، حتما سعی کنید به صورت حضوری در یک فروشگاه حاضر بشید، کتاب رو همونجا یه فصلش رو بخونید، مثلا 5 صفحه‌اش رو بخونید و ادبیات کتاب رو باهاش روبرو بشید، چون کتاب بسیار کتاب سختیه. علی‌رغم اینکه میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان ازش فروش رفته، من مطمئنم که افراد زیادی نبودن که این کتاب رو بتونن به پایان برسونن، چون بسیار صبر و حوصله زیادی می‌طلبه، باید جستجوهای مکملی در کنارش انجام بدیم که یک سری چیزها برامون مشخص‌تر بشه و کتاب سنگینیه. پس کار سختی در پیش داریم و حالا با این مقدمه بریم وارد صحبت‌هامون بشیم. امیدوارم که بتونیم درس‌های خیلی ارزشمندی از این کتاب برای زندگیمون برداریم. قانون اول اینه که صاف بایستید و شانه هایتان را عقب نگه دارید. خرچنگ ها یک سری موجوداتی هستند که 350 میلیون سال از پیدایششون در کره زمین میگذره و با توجه به سیستم عصبی نسبتاً ساده‌ای که دارن، مطالعه روشون خیلی راحت تر از خیلی از موجودات دیگه است و ما میتونیم بسیاری از اون پیچیدگی‌هایی که در ذهن انسان یا حتی بسیاری از جانوران دیگه نمیتونیم به سادگی بررسیش بکنیم رو روی خرچنگ‌ها با دقت بیشتری مطالعهشون بکنیم و دانشمندان از این بابت خیلی به خرچنگ‌ها علاقه‌مند هستن. خرچنگ‌ها مثل بسیاری از موجودات دیگه تو زندگیشون نیازمند یک قلمرو هستن. فضای مشخص که تو اون شکار کنن، دنبال غذا بگردن و یک سرپناه امن برای استراحت کردن و خصوصا اون مرحله پوست اندازیشون داشته باشن که بسیار آسیب پذیر هستن و نیاز به محافظت دارن. اما مشکل اینجاست که قلمروهای خوب بسیار ارزشمند و کمیابن. یعنی رقابت بسیار زیادی بر سر این قلمروها وجود داره و اینقدر راحت نیست که تو بگی من میخوام یک قلمروی خوب برای خودم تعیین بکنم. معمولا خرچنگ ها برای رسیدن به قلمروهای خوب میجنگن و خرچنگ هایی که شایستگی بیشتری دارن به اون قلمروها میرسن. و در طی این نبرد هایی که اتفاق میفته که پیترسون خیلی قشنگ در مورد جزئیاتش صحبت میکنه که اول یک سری مواد شیمیایی از بدنشون ترشح میکنن که طرف مقابل میفهمه که این فرد چقدر قدرت داره، چقدر قرار اون رو به چالش بکشه و اگر احساس کنه خیلی از اون قوی تره که اصلا وارد مبارزه نمیشه. اما اگر احساس کنن که به همدیگه نزدیکتر هستن وارد مبارزه میشن و حالا یکی از این خرچنگ ها پیروز میشه. اما نکته اینجاست که مغز خرچنگ بازنده دستخوش تغییرات مهمی میشه و نسبت دوتا ماده شیمیایی توی مغزش تغییر میکنه. این دوتا ماده عبارتند از سروتونین و اکتوپامین. در خرچنگ پیروز سطح سروتونین بالا میره و اکتوپامین کم میشه. و سروتونین به تنظیم خمیدگی بدن کمک میکنه. خرچنگ پیروز محکمتر شق و رقتر وای میسته و خیلی قویتر به نظر میرسه از اون به بعد هم. یعنی اول در یک رقابت برنده میشه و بعد از اون ترکیب شیمیایی مغزش میره به سمتی که سروتونینش بیشتر میشه، اکتوپامین کمتر و در نتیجه بیشتر هم شق و رق میسته و ایستاده تر ظاهر میشه در جمع و از این به بعد هم در رقابت‌های دیگه‌ای که قرار میگیره، در نبردهای دیگه‌ای که حاضر میشه، همچنان قوی‌تر از قبل به نظر میرسه و احتمال موفقیتش بیشتر میشه. بقیه بیشتر ازش حذر میکنن و دور وای میستن. اما خرچنگ بازنده معمولاً وقتی که شکست میخوره در یک نبرد، اکتوپامین درش بسیار میره بالا و این باعث میشه که یه جوره انگار خمیده است، خودش هم شرمنده است و خجالت میکشه از این اتفاقی که افتاده و سیگنالی که از خودش به دیگران میده هم خیلی گویای این قضیه هست و در نبردهای بعدی هم معمولا عقب نشینی میکنه، زیر بار مبارزه نمیره و حالا تا چی بشه که یک خرچنگ ضعیفتر از خودش پیدا بکنه و با اون مبارزه بکنه. پس ما زمانی که به طبیعت نگاه میکنیم میبینیم که این سلسله مراتبی که ما در جوامع انسانی باهاش روبرو هستیم صرفاً نتیجه یک امر انسانی نیست، صرفاً در گذر زمان و توسط مدرنیته به وجود نیومده. انگار تمام جانوران، حالا این مثال خرچنگان رو میزنه ولی در مورد پرندگان هم این صدق میکنه، در مورد همه موجودات یک سلسله مراتبی وجود داره و افراد برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر باید بجنگن. در نتیجه این سلسله مراتبی که وجود داره، ما به عنوان یک انسان در درون خودمون یک ماشین حسابی داریم که دائم داره جایگاهمون رو نسبت به دیگران میسنجه. دائم مقایسه میکنه که من الان تو چه جایگاهی ایستادم، الان اوضاعم خوبه یا بده، رو پله چندمم. و معمولا هم این مقایسه رو بر اساس سیگنالی که از دیگران میگیره انجام میده. یعنی بر اساس میزان احترام و توجهی که ما از دیگران دریافت میکنیم، خودمون هم خودمون رو بر همون اساس ارزیابی میکنیم و به خودمون ارزش میدیم. و بر اساس این ارزیابی، این سیستم میاد میزان دسترسی ما به سروتونین رو تنظیم میکنه. اگر جامعه ما رو ارزشمند بدونه و جایگاه بالایی واسمون قائل باشه، سروتونینمون میره بالاتر، احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنیم، صافتر میایستیم و استراب کمتری داریم، بهتر مشکلات رو مدیریت میکنیم. اما اگر این برداشت وجود داشته باشه که نه، من زیاد هم آدم ارزشمندی نیستم و زیاد جایگاه خوبی در جامعه ندارم، این سروتونین کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که ما یه جورای خمیده تریم، مضطرب تریم، اعتماد به نفسمون کمتره و بیشتر مسائل بحرانی انگار در زندگی واسمون پیش میاد. چیزهای کوچیک سریع تبدیل به مشکلات بزرگ میشن. و فردی که در پایین سلسله مراتب قرار داره دائما در حالت آماده باش برای فاجعه است، زیرا هر اتفاق کوچکی میتونه زنجیره از رویدادهای غیرقابل کنترل واسش به وجود بیاره. و ما هم مثل خرچنگ ها وضعیت بدنیمون بازتابی از جایگاه و شیمی مغزمونه و برعکس. یعنی نه تنها این که من چجوری در جامعه حاضر میشم در نتیجه پیام‌های عصبی و اون میزان مواد کمیکالی که در بدنم هست تنظیم میشه و بروز پیدا میکنه، بلکه این یکی هم بر اون تأثیر میذاره. یعنی این که من چجوری در جامعه حاضر میشم هم میاد بر تنظیم مواد شیمیایی در مغز من تأثیر میگذاره. و خب این عامل بسیار مهمیه. ما معمولا اینجوری استنباط میکنیم که یک سری اتفاقات در درون مغز ما میفته، نتیجهش میشه این رفتارهایی که ما نشون میدیم. اما اگر بدونیم رفتارهایی که ما نشون میدیم هم به تنهایی میتونه عامل تاثیرگذاری باشه بر اون توازن مواد شیمیایی در مغزمون و در نتیجه دوباره رفتار ما رو تنظیم بکنه چی؟ این خیلی کشف حیرت انگیزیه که ما اگر بهش توجه بکنیم نکته خیلی ظریفی درش وجود داره. پیترسون استدلال میکنه که ما اگر بیایم به صورت آگاهانه وضعیت بدنیمون رو صاف کنیم، با شانه های عقب و پهن در جامعه حضور پیدا بکنیم و قوز نکنیم، دائم خجالت نکشیم، خم نشیم تو خودمون، این باعث میشه که اون چرخه معیوبی که دیگران چی در مورد من فکر میکنن یک سیگنالی به مغز من بده و مغز من هم بر همون اساس خودش رو ارزیابی بکنه، بالاخره زیر سوال بره. این توازن مواد شیمیایی تغییر میکنه و در نتیجه من چون خودم آگاهانه تصمیم میگیرم که صافتر بایستم توی زندگیم، این باعث میشه که من احساس بهتری هم به خودم داشته باشم و جدای از اون دیگران هم احساس بهتری نسبت به من داشته باشن، دیگران هم برداشت قدرت بیشتری از من بکنن و در نتیجه همه این عوامل ما به جایگاه اجتماعی بالاتری میرسیم و انگار شایستگی بیشتری داریم که توی این سلسله مراتب در پله بهتری باشیم. پس زمانی که توی قانون اول میگه صاف بایستید و شونه هاتون رو محکم قرار بدید، منظورش صرفاً این نیست که ما بیایم و حالا با خودگویی های مثبت و چیزایی که شاید شبه علم هستن خودمون رو گول بزنیم. نه، تحقیقات نشون داده که این که من چه رفتاری از خودم نشون میدم، چه جوری میستم، تحقیقات خانم امی کادی در کتاب پریسنس یا حضور خیلی این رو خوب نشون میده. من چه جوری بایستم در میزان استراب من تأثیر میذاره، بر میزان اعتماد به نفس من تأثیر میذاره و خب چه از این ساده تر. پس ما اگر میخوایم این چرخه معیوب رو بشکنیم، یک راهکار بسیار خوب در این زمینه میتونه همین باشه که وضعیت ایستادنمون رو تنظیم بکنیم. تو قانون دوم درباره این صحبت میکنه که با خودتان مانند کسی رفتار کنید که در قبال کمک کردن به او مسئول هستید. پژوهش ها نشون داده که حدود 1/3 از افرادی که به پزشک مراجعه میکنن، اون نسخه دارویی که واسه شون نوشته شده رو تهیه نمیکنن، دنبال داروها نمیرن. و از اون 2/3 هم که داروها رو تهیه میکنن، تقریبا نیمی از این افراد داروها رو مطابق دستوری که پزشک گفته مصرف نمی کنن. یعنی مثلا 2 روز می خورن دیگه نمی خورن، یا ساعتهاش رو درست تنظیم نمی کنن. و خب این موضوع بسیار قابل توجهیه. یعنی ما خیلی ابتدایی که بخوایم نگاه بکنیم میگیم مشکل از خود بیمارانه، ما نمیتونیم کسی رو مجبور به کاری بکنیم. اما وقتی به عنوان یک روانشناس بخوایم ظریف بشیم توی این موضوع، کاری که پیترسون میکنه، میاد و یکم انتقادی به این مسئله نگاه میکنه. چی شده که خیلی زیادی از افراد در جامعه دارن بر اساس این سیستم عمل میکنن؟ و میاد یه مقایسه قشنگ انجام میده. میگه همین ما زمانی که حیوان خونگیمون مریض میشه، سری سراسیمه میبریمش پیش دامپزشک، نسخه‌ای که واسش دامپزشک ارائه میکنه رو تهیه میکنیم، داروهاش رو همه رو سر وقت بهش میدیم. و خب این خیلی حیرت انگیزه که ما خودمون رو شایسته احترام و توجه نمیدونیم، ولی برای حیوان خونگیمون خیلی ارزش و اعتبار بیشتری قائلیم و مراقبش هستیم. و میگه این نمیتونه ریشه در شک ما نسبت به پزشکان داشته باشه، چرا که ما همونقدر که میتونیم به پزشکان شک بکنیم، دلایل کافی برای شک کردن به دامپزشکان هم داریم. و اگر یک دامپزشک رو قبول نداشته باشیم هم که اصلا بهش مراجعه نمیکنیم از همون ابتدا. پس اگر میریم دکتر و به دنبال نسخه و دارو هستیم که شرایطمون بهتر بشه، پس مشکلمون این نیست. و میگه مشکل اون جایی بدتر میشه که حتی بیماران پیوندی که ماها توی صف اهدای عضو منتظر بودن که نوبتشون بشه و اون عضوی که به بدنشون میخوره رو دریافت بکنن و باید بعدش یک سری داروهای مشخصی دریافت بکنن که اون عضو پس زده نشه هم داروهاشون رو درست نمیخورن. یعنی حتی وقتی مسئله مرگ و زندگی هم هست، باز اوضاع ما در مصرف داروها خوب نیست. و خب این یک مسئله بسیار مهمه. چرا داره چنین اتفاقی میفته؟ چرا ما حیواناتمون رو بالاتر از خودمون میدونیم، ارزش و اعتبار بیشتری براشون قائلیم، معتقدیم اون ارزش نگهداری داره ولی خودمون نداریم؟ و این تو پرانتز در حالیه که حتی برای همون حیوان هم خیلی بهتره که ببینه صاحبش یا حتی بهترین رفیقش مراقب خودش هست. و کسی که مراقب خودش باشه در نهایت میتونه مراقب حالا عزیزانش باشه، از خانواده بگیر تا حتی یک حیوان خونگی. میخواد دلایل این رو بیاد بررسی بکنه. پیترسون توضیح میده که علتش اینه که ما از نقص‌ها، ضعف‌ها و مهمتر از همه از ظرفیت خودمون برای شرارت آگاهیم و معتقدیم انسانی که اینقدر کارهای اشتباهی انجام داده، اینقدر خطا کرده در زندگیش، لیاقت نگهداری و مراقبت رو زیاد نداره. اما در مورد عزیزانمون این حس رو نداریم و در نتیجه خیلی اهمیت بیشتری واسهشون قائل هستیم. این در حالیه که رفقای من، وقتی کل بشریت یک چنین احساسی داره، یعنی اگر همه ما انسان‌ها احساس می‌کنیم که خطا کاریم و لیاقت مراقبت رو نداریم، نشون میده که انگار یه چیزی این وسط درست نیست. یعنی این استدلالی که ما ارائه می‌کنیم استدلال منطقی نیست که در مورد همه انسان‌ها به مشکل می‌خوره. و پیترسون میاد میگه برعکس، ما اتفاقاً باید در ازای این رنج مضاعفی که انسان بودن به ما تحمیل میکنه احساس دلسوزی و شفقت نسبت به خودمون داشته باشیم. شما تصور بکنید ما وقتی که به دنیا میایم، اول که باید با گریه منظورمون رو به همه بفهمونیم، بعد بزرگتر میشیم، وارد سیستم مدرسه میشیم، بشین درس بخون، هی درس‌های سختتر و سختتر و سختتر، امتحان‌های دشوار بده، وارد مدارس برتر شو، وارد دانشگاه شو، کار کن، پول در بیار، با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کن، یک همسر خیلی خوب برای خودت انتخاب کن که تو اون رو دوست داشته باشی، اون هم تو رو دوست داشته باشه و به هم مچ بشید، بتونید یک زندگی خوب رو مدیریت بکنید، بعدن بچه دار شو، ازش مراقبت کن تا سنین جوانی، معمولاً بچه‌ها توی محیط خونه هستن، و بعدم که حالا وارد فرایند کهولت سن میشیم، 70-80 ساله باید بتونیم زندگیمون رو مدیریت بکنیم. ما وقتی که به جانوران دیگه نگاه میکنیم میبینیم که چنین شرایطی اصلا وجود نداره. یعنی هیچ کس در این گستره خلقت اینقدر مسئولیت نداره که انسان مسئولیت داره. ما اینقدر شرایط سختی داریم و تازه اگر یک اشتباه هم بکنیم دیگه خودمون رو شایسته توجه و مراقبت نمیدونیم. انگار دائم چک و لگد به خودمون میزنیم که تو چه جور آدمی هستی؟ شما نگاه بکنید کدوم یکی از جانوران هست که نمیگم همه اینها رو با هم دیگه، ولی دو سه تا از اینها رو به این صورت داشته باشه. نمیبینیم همچین چیزی رو. حتی در مورد مراقبت از فرزندان هم معمولا مراقبت در سطوح بسیار پایینتری و به مدت بسیار کوتاه‌تری اتفاق میفته. ولی در مورد انسان یک پروسه بسیار طولانی، مثلا حداقل 20 ساله هست. یعنی 18-19 ساله که افراد میشن و وارد دانشگاه میشن، یه جورای اون استقلال نسبی صورت میگیره، تازه اگر بگیره. خیلی ها که خب تا 25-6 سالگی همچنان در محیط خونه هستن و تأمین نیازهاشون تا حد زیادی توسط خانواده اتفاق میفته. و پیترسون به ما میگه که ما وقتی اینها رو میبینیم، به جای این که خودمون رو ملامت کنیم و بی ارزش بدونیم، اتفاقا باید دلسوزی بیشتری نسبت به خودمون داشته باشیم و این رنج انسان بودن رو برای خودمون کمتر بکنیم، چون دیگه شرایط اینقدر سخت هست که ما واسه خودمون سخت درش نکنیم. و ما وقتی که در مورد این صحبت میکنیم که با خودتان مانند کسی رفتار بکنید که گویی وظیفه دارید مراقبش باشید، باید به یک نکته توجه بکنیم. ما وقتی که مراقب یک بچه هستیم، نمیتونیم صرفاً به خوشحال کردنش توجه کنیم. ما اگر همیشه بیایم و یک شکلاتی رو به یک بچه‌ای بدیم، خیلی خوشحال میشه و انگار دنیا رو بهش دادن. اما آیا این که ما تمام مدت به بچه شکلات بدیم کار درستیه؟ به رشدش کمک کردیم یا خیانت کردیم در حقش؟ وقتی که از مراقبت صحبت میکنیم، لزوماً مساوی این نیست که همیشه خودمون یا حالا کسانی که مسئولشون هستیم رو خوشحال بکنیم. بچه ممکنه دوست نداشته باشه مسواک بزنه، ولی ما باید مجبورش بکنیم که این کارو انجام بده. ممکنه دوست داشته باشه همیشه غذاهای فست فودی بخوره، ولی ما باید مواظبش باشیم. ممکنه دوست نداشته باشه که لباسهای گرم بپوشه توی فصل سرد و زمستون، ولی ما وظیفمونه که مراقبش باشیم و مجبورش بکنیم به این قضیه. و در مورد خودمون هم همینطوره. وقتی صحبت اینه که مثل کسی که مواظبش هستید با خودتون رفتار بکنید، منظور این نیست که صرفاً تحت فرمان امیال و خواسته ها و اون نیازهای زود گذرمون حرکت بکنیم، بلکه باید اون خرد کهن رو هم بهش توجه بکنیم، در جهتی حرکت بکنیم که به نفعمونه. خودمون رو یک جاهایی به سختی بندازیم ولی آگاهانه، که در نهایت منجر به یک هدف اعلی و بهتر میشه. ما اگر میخوایم مراقب خودمون باشیم، به عنوان بزرگسال نباید هر غذایی بخوریم، نباید به هر چیزی توجه بکنیم، نباید زمانمون رو به سادگی در اختیار فضای مجازی بذاریم، نباید این تنی که در اختیار ما قرار گرفته این بدن رو بهش بی توجه باشیم، باید ورزش بکنیم. و اینها نمونه ای از کارهایی هست که نشون میده ما مراقب خودمون هستیم. تو قانون سوم پیترسون در مورد این صحبت میکنه که با افرادی دوست شوید که بهترین ها را برای شما میخواهند. میاد از خاطرات دوران نوجوانیش صحبت میکنه. میگه من یک دوستی داشتم به اسم کریس که بچه درس خونی بود، استعداد خوبی داشت انگار، ولی توانایی خیلی خاصی هم در جمع کردن رفقای ناباب اطراف خودش داشت. یعنی انتخاباش همه عالی بودن، یکی از یکی بهتر، یا اهل مواد مخدر بودند یا به روابط در سنین پایین خیلی توجه می کردن و دنبال جنس مخالف بودن و چیزایی که اصلا در دوران نوجوانیش کمکی به افراد نمی کنه. و کریس شدیداً تحت شرایط بدی قرار گرفت، با اینکه توانمندیش خوب بود اما بابت دوستان بدی که اطراف خودش جمع می کرد دائم آسیب می دید. پس تو این فصل در مورد این صحبت می کنه که ما چرا میریم سراغ دوستانی که شایسته ما نیستن. دوستانی رو انتخاب می کنیم که به ما کمکی که نمی کنن هیچ، بلکه بدتر ما رو پایین می کشن و ما رو از اون مسیر و اهدافی که در ذهنمون داریم دور می کنن. مورد اولی که اشاره می کنه اینه که خود کمبینی و عدم پذیرش مسئولیت زندگی یکی از دلایل مهم انتخاب دوستان نابابه. افرادی که ارزش پایینی برای خودشون قائل هستن معمولاً در جهتی حرکت می کنن که خب این باورهاشون اثبات بشه. یعنی افرادی رو دور خودشون جمع می کنن که اونا هم تایید می کنن که این باوری که فرد نسبت به خودش داره درسته و در وضعیت نامطلوبشون باقی میمونن. این افراد باور ندارن که لایق بهتر از اینها هستن، یا شاید از چالش ها و مسئولیت هایی که یک زندگی بهتر به همراه داره میترسن. برای همین افراد ضعیف رو دور خودشون جمع میکنن که با خودشون تصور میکنن من تو این جمع از همه بهترم، پس اوضاع خوبه. در حالی که اگر بخوان صادقانه به زندگیشون نگاه بکنن، خب این افراد اصلا ملاک نیستن که من بخوام خودم رو با اینها مقایسه بکنم. مقایسه کلن زیر سواله ها، در یکی از قوانین حتما بهش میپردازیم، ولی به هر حال اگر مقایسه هم اتفاق میفته، یه وقتایی ما عادت داریم افراد پایین تر از خودمون رو دور خودمون جمع میکنیم که آهان خیالم راحت باشه که من هر چقدرم که بد عمل بکنم به گرد پای اینها توی بد بودن نمیرسم. و خب این مسئله که در نهایت به ما آسیب خیلی زیادی میزنه. مورد دوم، دلیل دومی که پیترسون اشاره میکنه، انگیزه نجات دادن دیگرانه. یه وقتایی ما دوست داریم مثل یک قهرمان ظاهر بشیم و در ظاهر امر وقتی نگاه میکنیم انگار داریم از خود گذشتگی میکنیم و این مهربونی ما رو نشون میده. اما پیترسون میگه در کنار این مهربونی دلایل زیرساختی دیگه هم ممکنه دخیل باشه. ممکنه به دلیل اجتناب ما از مشکلات شخصیمون باشه. یعنی من نمیخوام تو زندگی خودم ظریف بشم، در نتیجه انگار اینکه به دیگران کمک بکنم زندگیشون رو بهتر بکنن باعث میشه احساس خوبی به خودم داشته باشم که دارم یه کار مثبتی انجام میدم. یا حتی یه وقتایی ناشی از غروره. یعنی ما چون خودمون رو برتر از دیگران میبینیم، انگار وظیفه داریم که دیگران رو از تاریکی و سیاهی نجات بدیم و به سمت نور هدایت بکنیم. حالا کاری به دلیلاش الان نداریم، ولی میخوایم یکم ظریف‌تر این باور رو بررسی بکنیم. پس اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوستان ضعیف‌تر دور خودتون جمع می‌کنید، یا حالا یه زمانی تصمیمی گرفتید الان معتقدید که خب چیکار کنم، این انسانیت رو نشون میده، من الان ارتباطم رو با این فرد کم بکنم، اگر من رو هم نداشته باشه که دیگه وا ویلا چه اتفاقاتی واسش میفته، به این گزاره‌ها توجه بکنید، خیلی میتونه برای شما راهگشا باشه. میگه ما اغلب فرض میکنیم که هر کسی که در وضعیت بدی قرار گرفته قربانی بیگناه شرایطه، در حالی که این اغلب ساده انگارانه و نادرسته. بسیاری از افراد خودشون انتخاب کردن که در این شرایط باشن، چرا که پذیرفتن رنج هایی که در نتیجه یک زندگی بد وجود داره خیلی ساده تر از پذیرش مسئولیت و تلاش کردن برای پیشرفته. یعنی من اگر زندگیم رو بذارم رو اتوپایلوت و ولش کنم بگم دیگه هر چی باد آباد، خب خیلی آسان‌تر میگذره تا اینکه بخوام دائم تلاش بکنم، سرخورده بشم، شکست بخورم، دوباره بلند شم، تلاش بکنم و 100 بار شکست بخورم تا یک بار به یک موفقیت قابل توجه برسم. و برای چنین فردی ما هر چقدر هم که زور بزنیم به نتیجه نمیرسیم. یه مثال قشنگی میزنه، میگه توی پژوهش‌های مختلف این رو بررسی کردن، قرار دادن یک فرد ضعیف و مشکل دار مثل یک کارمند کمکار یا یک نوجوان بزهکار در میان گروهی سالم و کارآمد اغلب منجر به تضعیف کل گروه میشه، نه بهبود فرد مشکل دار. چرا که پایین تر رفتن خیلی آسون تره. افراد نگاه میکنن میبینن که این فرد داره با عملکرد ضعیفش به مواهبی مثل ما میرسه، میگه پس چه کاریه که من اینقدر سخت تلاش بکنم؟ منم شل برخورد میکنم دیگه، چه کاریه من اینقدر سخت بگیرم به خودم اگر میشه آسون تر و بیخیال تر هم بود و به نتیجه رسید؟ و در نتیجه گروه به سمت ضعیف تر شدن میره. اینجوری نیست که این افراد به سمت قوی تر شدن حرکت بکنن. و پیترسون تاکید میکنه که ما باید پیش از اقدام به کمک کردن دلایل مشکلات فرد رو به دقت بررسی بکنیم. آیا فرد واقعاً مسئولیت وضعیت خودش رو میپذیره و خواهان تغییره؟ و این صرفاً هم به حرف نیست. خیلی‌ها هستن که دائم میگن آره شرایط اینجوریه، ما میخوایم تلاش میکنیم ولی نمیشه. ما باید اقدامات فرد رو بهش نگاه بکنیم، چی کار داره میکنه. اگر کل عمرش رو در حال غر زدنه، هیچ فعالیت یه جورایی سختی رو انجام نمیده، زحمت نمیده به خودش که تو شرایط سخت قرار بگیره تا رشد رو تجربه بکنه و صرفاً نشسته داره غر میزنه، خب این فرد نیازی به کمک نداره. این فرد داره لذت میبره از بودن در بازی قربانی. و ما اگر در این بازی حاضر بشیم فقط خودمون رو گیر انداختیم، کمکی به اون نمیکنیم و انرژیمون رو از تمرکز برای خودمون هم برمیداریم و ضعیف‌تر میشیم، مثل اون میشیم. در حالی که اگر میبینیم نه، یک فردی درست شرایطش عالی نیست ولی داره خیلی زحمت میکشه، کاریه، به هر دری داره میزنه، قطعاً اگر کمکی از دستمون برمیاد باید به اون کمک بکنیم و قطعاً اون فرد هم اقداماتش برای ما انگیزه بخشه و بودن در کنارش به ما کمک هم میکنه. میگه وفاداری کورکورانه به کسی که به شما یا به جهان آسیب میزند فضیلت نیست، بلکه حماقت است. این یکی از اون نظرات خیلی محکمیه که گفتم پیترسون معمولاً در اظهاراتش در پیش میگیره. یه معیار ساده و قدرتمند هم به ما ارائه میکنه برای دوستیابی. میگه اگر دوستی دارید که اون رو به خواهر، پدر یا پسرتون توصیه نمیکنید، چرا چنین دوستی رو برای خودتون انتخاب میکنید؟ این خیلی تکان دهنده است، راست میگه. یعنی اگر برادر شما، خواهر شما، فرزند شما میومد میگفت که من با یک چنین فردی رفیقم، شما چه واکنشی نشون میدادید؟ اگر عصبانی میشدید و ناراحت میشدید، خب چرا برای خودمون این رو شایسته میدونیم؟ و چنین دوستایی مثل آینه برای ما عمل میکنن. اگر مثبت باشن، جلوه های مثبت رو در ما بیشتر میکنن و تشویقمون میکنن که به سمت اهدافمون حرکت بکنیم. اما اگر دوستانی باشن که رویکردهای سمی و منفی داشته باشن، سرعت ما رو میگیرن، ما رو کند میکنن و اجازه نمیدن پیش بریم. اگر ببینن ما یه ذره داره اوضاعمون بهتر میشه، کنایه زدن ها شروع میشه، فاصله میگیرن از ما، به جای اینکه ما رو تشویق بکنن تنبیه میکنن. خب این مسئله بسیار جالبیه. پس قانون سوم در مورد دوستیابی بود که ما باید افراد شایسته تری رو دور خودمون جمع بکنیم و وارد اون مثلث کارپمن یا قربانی نشیم، که ما وظیفه داریم دیگران رو از اون مشکلات خودخواسته‌ای که برای خودشون به وجود میارن بکشیم بیرون. این باعث میشه که ما صرفا خودمون گیر بکنیم. اون که بیرون نمیاد هیچ، من هم گیر میفتم. قانون چهارم، خود امروزتان را با خود دیروزتان مقایسه کنید، نه با امروز فردی دیگر. خب ما این را همیشه زیاد شنیدیم، اما بیایید یک بار هم با استدلال‌های پیترسون بررسیش بکنیم و ببینیم آیا منجر به تغییر در شما میشه؟ آیا یک بار برای همیشه ما قانع میشیم که دست از این مقایسه گری برداریم؟ میگه ما زمانی که در جوامع روستایی و کوچیک زندگی میکردیم خیلی ساده تر میتونستیم که توی یک کاری خوب باشیم. یعنی من یه ذره که عمل کردم خوب بود، دیگه تو اطرافیان خودم اوضاع خوب بود. نهایتاً خودم رو با افرادی که توی محلمون یا تو شهرمون هستن مقایسه می‌کردم. اما الان با توجه به فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، ما دائماً داریم خودمون رو با کل ساکنین کره زمین مقایسه می‌کنیم. یعنی من به هر دستاورد کوچکی که برسم، یه نگاه می‌کنم می‌بینم یه سری‌ها تو سطح دنیا هستن که تو چه لولی دارن کار می‌کنن. و صدای منتقد درونی من شروع میشه که نه، تو بی‌خاصیتی، واقعا فکر میکنی که هنر کردی که این کارو کردی؟ ببین فلانی داره چی کار میکنه، به چه دستاوردهایی رسیده. حالا اول تو مثال‌هایی که نزدیک به خودمون هست، یعنی کسایی که هم وطن ما هستن، کسایی که ترجیحاً همشهری ما هستن، همسن ما هستن، اگر پیدا نکنه هی این لول مقایسه رو گسترده تر می‌کنه. افرادی که سنشون بیشتره، افرادی که در کشورهای دیگه حضور دارن که شاید شرایط واسهشون ساده تره. و این بازی یکی جورای انگار ما همیشه توش باختیم. این قوه مقایسه‌گر ذهن ما هر تلاشی که به نتیجه‌ای به غیر از بهترین بودن منجر بشه رو سرکوب میکنه و تمسخر و تحقیر میکنه و این چیزی نیست که به ما کمک بکنه. اما پیترسون یه حرف قشنگی میزنه، میگه آیا ما باید این صدای منتقد درونی رو کلن خاموش بکنیم؟ اگر اینقدر بده پس چرا در ما وجود داره؟ اصلا چرا در خلقت ما شکل گرفته؟ مگه ما نمیگیم که انسان دائم داره تکامل پیدا میکنه؟ چرا در روند تکامل این از بین نرفته؟ مسئله اینه که ما هر هدفی رو که دنبال میکنیم، هر کاری رو که در زندگیمون میخوایم به نحو احسن انجام بدیم، یک سری استانداردهایی واسش وجود داره و ما به این استانداردها نیاز داریم. موسیقی های بد و گوشخراش حال ما رو خراب میکنه. ماشین هایی که با تکنولوژی و فناوری درستی تولید نشده باشن، طراحی دقیقی نداشته باشن، خسارت مالی و جانی بزرگی برای ما داره. ساختمون هایی که با استانداردهای درست طراحی نشده باشن به ما آسیب میزنن و جون ما رو ازمون میگیرن در اثر کوچکترین لرزش هایی که به وجود میاد. پس ما به استانداردها نیاز داریم و این صدای منتقد درونی یه جورایی اساساً وظیفش اینه که ما در حد استاندارد باقی بمونیم، ضعیف عمل نکنیم. اگر خواننده هستیم آهنگ بد ندیم بیرون. اگر ورزشکار هستیم تلاش خودمون رو بکنیم تا یک عملکرد خوب ثبت بکنیم. اما مشکل اینجاست که در جهان کنونی با توجه به فرهنگ مقایسه گری که هر روز داره گسترده تر میشه، ما خودمون رو با افرادی مقایسه میکنیم که کاملا دور از دسترس ما هستن و همیشه یه نفری پیدا میشه که از ما بهتر باشه. یعنی مکانیسم مقایسه گر ذهن ما اینه که اول میاد به صورت رندوم یک حوزه رو انتخاب میکنه، بعد تو سطح دنیا میگرده یک نفر رو پیدا میکنه که دقیقاً تو همون موقعیت از ما بهتر باشه، تو همون حوزه ما رو شکست بده و اونو میزنه تو سر ما. دیگه نگاه نمیکنه که اون فرد جنبه های دیگه زندگیش به چه صورتیه. خب بله، مثلا بدن خیلی خوبی داره، ولی آیا از نظر بیزینسی هم موفقه؟ آیا در خانواده هم موفقه؟ همه اینها رو که بذاریم کنار هم، ما دیگه میدونیم که یک انسان کامل وجود نداره. ولی توی مقایسه ذهن ما میاد میگه که با این هیکلت فلانی رو نگاه کن، چقدر هیکلش خوبه. بعد میگه که خب فلانی که وضعیت خانواده‌اش خوب نیست. بعد میگه حالا تو فکر کردی ازدواج خیلی خوبی داشتی؟ فلانی رو ببین چه ازدواجی داره. خب این اصلا یه نفر دیگه است که با اون فرق میکنه و این فرد جدید ممکنه هیکلش خیلی هم به مراتب از ما بدتر باشه. دوباره وقتی که به پول میرسیم مثلا میگه که بابا تو سواد نداری، تحصیلات نداری، فلانی رو نگاه کن. هی دائم در حال مقایسه است. یعنی انگار همیشه یه نفری رو پیدا میکنه که اونو بزنه تو سر ما و این صدا تلاش های متوسط ما رو زیر سوال میبره. و گفتیم راه حل هم خاموش کردن این صدا نیست. باید یه جورایی باهاش مدارا بکنیم و تنظیمش بکنیم. نکته‌ای که هست اینه که اگر در یک بازی ما همیشه بازنده هستیم، شاید اساساً منطق اون بازی زیر سواله. و این بازی مقایسه هم به همین صورته. اگر من هر کاری که بکنم، هر چقدرم که خوب تلاش بکنم، بالاخره یه نفر پیدا میشه که در یک حوزه از من بهتر باشه و من خودم رو زیر سوال ببرم و تحقیر بکنم، پس این بازی اساساً غلطه. اگر میخوام در این بازی پیروز بشم، تنها راهش اینه که بازی نکنم، بیام بیرون و برم سراغ بازی‌های دیگه که میتونه به من کمک بکنه. میاد دوتا استدلال قشنگ ارائه میکنه. اولی این که گفتیم منتقد درونی ما اغلب به شکل ناعادلانه ای عمل میکنه. تو هر حوزه یه نفر رو پیدا میکنه میزنه تو سر ما. در موردش صحبت کردیم. استدلال دوم این که ما معمولاً علارغم پیچیدگی‌های زیادی که زندگیمون داره، میایم و خیلی ساده انگارانه و دوتایی به مفاهیم نگاه میکنیم. تو توی یک مسیر یا پیروز شدی، موفق شدی یا شکست خوردی. انگار طیف نیست، حالت وسط نداره. یه استانداردی برای موفقیت هست و یک استانداردی هم برای شکست. شکست که ماشاءالله ته نداره. ما دائم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و میذاریم تو سر خودمون نسبت به اونا شکست خوردیم. ولی موفقیت هم با اون تعاریفی که ما داریم، شاید در حوزه‌های بسیار محدودی، شاید در مواقع بسیار محدودی پیش بیاد. یعنی اگر ما بخوایم با این نگاه دودویی نگاه بکنیم، باینری به مسئله نگاه بکنیم که یا موفق شدی یا شکست خوردی، اغلب اوقات شکست خوردیم. و این نگاه یه جور انگار توضیح ساده لوحانه‌ای برای پیچیدگی‌های زندگی. ما خیلی طیف وسیعی داریم که یک فرد در یک مسیر تا کجا پیش رفته و اگر به این توجه نکنیم این تفسیر ما خیلی ابلهانه است در واقع. و ما در واقع میایم بازی‌های خیلی زیادی در زندگیمون انجام میدیم، فقط که مسئله این نیست که مثلا من این پادکستم چقدر شنیده میشه، مسئله فقط این نیست که من این سال چقدر پول درآوردم، که همزمان بازی‌های خیلی زیادی، خانواده هست، ورزش هست، انسانیت هست، هزار تا بازی دیگه که همه ما در زندگیمون داریم و همزمان در خیلی از اینها موفقیم، در خیلی از اینها شکست می‌خوریم. به ذهن ما میگه که نه، چون توی بعضی از اینها شکست می‌خوری پس تو به درد نمی‌خوری. در حالی که وقتی به همه نگاه می‌کنی می‌بینیم این حس بین همه مشترکه. همه یه جورای اکثرن دارن شکست می‌خورن در بازی‌ها. مگه میشه تو توی همه حوزه‌ها موفق‌تر باشی؟ و اتفاقاً افرادی که در یک حوزه بسیار تاپ اچیور هستن، جزو بهترین های دنیا هستن، دو تا چهار تاست. یعنی احتمالاً توجه کمتری به حوزه های دیگه کردن و توی اونها ضعیف‌ترن. و ما اغلب از این غافل میشیم. به صحبت قشنگ میکنه، میگه شاید برنده شدن در همه چیز صرفاً به این معنی باشه که شما هیچ کار جدید یا چالش برانگیزی انجام نمیدید، دارید آینده‌تون رو فدا میکنید. چون دارید آسون و ساده بازی میکنید، دوست دارید همیشه ببرید، رشدی رو تجربه نمیکنید. مگر نه آدمی که دنبال رشد باشه قطعا تو موقعیت‌های قرار میگیره که فراتر از سطح توانمندیش هست و قطعا هم یه جاهای شکست میخوره و با چالش روبرو میشه. و مورد چهارمی که اشاره میکنه اینه که با بالغ شدن ما زندگی به طور فزاینده‌ای منحصر به فرد فردی میشه. یه جوری شرایط، مشکلات و اولویت‌های ما انقدر خاص میشن که اصلا قابل مقایسه با دیگران نیستن. همکاری که در کار از ما موفق تره شد ازدواج ناموفقی داره، در حالی که زندگی خانوادگی ما پایداره. خواننده‌ای که بسیار معروف، ثروت زیادی داره، شهرت زیادی داره، شد اعتیاد به الکل یا مواد مخدر داره و قطعا زندگی که اون تجربه میکنه از ما بهتر نیست. و ما وقتی نمیتونیم همه اینها رو مقایسه بکنیم دچار ساده انگاری میشیم که خب من خیلی اوضاعم بده. ما نمیگیم ما از بقیه بهتریم، ما میگیم این مسئله کلا زیر سوال این مدل مقایسه کردن. و ما باید در نتیجه تمرکزمون رو از دیگران برداریم و به خودمون نگاه بکنیم. ما نیاز به هدف داریم. هدف مشخص میکنه که چه چیزی مهمه و چه چیزی نه. من چه چیزی رو باید فدا بکنم تا به چه چیزی برسم. و این هدف باید واقع بینانه و منطقی باشه. همین امروز میخوایم یک سوال مهم از خودمون بپرسیم. چه چیزی در زندگی من وجود داره که نابسامانه و اگر من اون رو اصلاح بکنم اوضاع بهتر میشه و من حاضرم که این کار رو انجام بدم؟ ما اگر هر هفته این سوال رو از خودمون بپرسیم و در طول اون هفته سعی بکنیم که اوضاع رو کمی بهتر بکنیم، در گذر زمان همون اثر مرکب میشه دیگه، رو هم سوار میشه و یک نتیجه خیلی حیرت انگیز در زندگی ما به وجود میاره. و یه پژوهش جالبی هم وجود داره، قطعا شما به گوشتون خورده. میان افراد رو در یک اتاقکی نگه میدارن، یک ویدیویی رو در یک صفحه نمایشی واسهشون پخش میکنن و بهشون میگن اینجا یک سری بازیکن بسکتبال وجود دارن، تعداد پاس‌هایی که افرادی که لباس سفید پوشیدن و به هم میدن رو شما بشمرید. یه سری افراد لباس قرمز پوشیدن، یه سری افراد لباس سفید. میگه شما افرادی که لباس سفید پوشیدن و به هم پاس میدن رو شناسایی بکنید. ببینید که چند تا پاس میدن. وقتی که تموم میشه این پژوهش میبینن که اکثر افراد درست پاس‌ها رو شمردن. حالا میان ازشون یه سوالی میپرسن. میگن آیا این گوریلی که وسط این پاس ها اومد رد شد و یه حرکات موزونی انجام داد رو شما دیدید؟ نیمی از افراد این رو ندیده بودن که مگه میشه همچین چیزی وجود داشته باشه. و زمانی که ویدیو رو دوباره واسهشون پخش کردن دیدن که عیدل غافل، بله، واقعا یه گوریلی وجود داشت که ما بهش توجه نکردیم و خود من و شما هم در این شرایط وقتی این ویدیو رو برای بار اول دیدیم احتمالاً فریب خوردیم. حالا یه درصد کمی هستن که این رو همون اول پاس میکنن. و این توجیه پذیره، چون منابع توجه و تمرکز ما محدوده. ما وقتی که یک هدفی رو برای خودمون انتخاب میکنیم دیگه نگاهمون از سایر زمینه ها کاملا پرت میشه، دیگه حواسمون به هیچ چیز دیگه ای نیست، بقیه چیزها میره تو نقطه کور و ما فقط به اون نگاه میکنیم. و قشنگ میگه اگر هدفی که دارید هر روز داره حال شما رو بدتر میکنه، هر روز احساس کمبود به شما میده، شاید هدف اشتباهی رو انتخاب کردید. و چرا این رو نمیبینید؟ چون بقیه اهداف در نقطه کور شما هستن. یعنی ما باید یه وقتایی از نگاه سوم شخص به زندگی خودمون نگاه بکنیم و ببینیم که آیا من دارم مسیر رو درست میرم؟ آیا این تلاش هایی که من میکنم اصلا ارزش داره برای این هدف؟ این هدف اینقدر قابل هست که من اینقدر دارم به خودم زحمت میدم؟ و ما زمانی که از این نقطه کوره خارج بشیم با نگاه بازتری به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که نه، خیلی وقتا هدفمون اشتباهه و باید یک هدف دیگه ای انتخاب بکنیم. و همونطور که گفتم، پیشنهاد اینه که اهداف کوچیک انتخاب بشن، چیزهایی که ظریف هستن و ما تغییرات کوچیکی میتونیم به وجود بیاریم که آهسته آهسته رو هم جمع میشه و تاثیرات بزرگ در زندگیمون میذاره. ما عاشق چیزهای بزرگی، در حالی که معمولا توی اجرا بیشترین مشکل برای همون کارهای بزرگ به وجود میاد. باید تقسیم بکنیم و کوچیک کوچیک زندگیمون رو اصلاح بکنیم. قانون پنجم، اجازه ندهید فرزندانتان کاری کنند که باعث شود از آنها بدتان بیاید. خیلی قشنگ میگه. میگه والدین وظیفه اخلاقی دارن که فرزندشون رو به گونه ای تربیت بکنن که از نظر اجتماعی مطلوب باشه و رفتارهایی که منجر به طرد شدن اونها از جامعه و حتی ایجاد حس انزجار در خود والدین میشه رو به حداقل برسونن. پیترسون میگه این ایده رایج که هر گونه محدودیت یا انضباطی به روح لطیف کودک آسیب میزنه کاملا زیر سواله. همه ما نمونش رو دیدیم. والدینی که هیچ گونه توجهی به تربیت فرزندشون ندارن، بچه‌ها تو محیط عمومی سر و صدای زیاد میکنن، چیزا رو پرت میکنن این طرف اون طرف، آشوب به پا میکنن و والدین حتی به خودشون زحمت نمیدن که برن بالا سر این بچه و یک تذکری بهش بدن. انگار کودک فرمان روای والدینشه، نه والدین مراقب اون و کنترل کننده رفتارهاش. و این در نهایت آسیبش برای خود کودک. ما فکر میکنیم که داریم لطف میکنیم، این کودک در نهایت تبدیل به یک فرد خودشیفته‌ای میشه که معتقد من برتر از دیگرانم، همه باید تحت فرمان من باشن، کسی به من حرفی نزنه و دیگران تردش میکنن بابت رفتارهای غلطی که از خودش نشون میده. و خب چی از این آسیب زننده تر؟ که فرد در آینده دوستی نداره، زندگی عاطفیش به مشکل میخوره. میاد تو ابتدای فصل سری مشاهداتی که در این زمینه داشته در زندگی شخصیش رو میگه و در مورد بچه‌هایی صحبت میکنه که دیدیم زمین و زمان رو به هم میریزن و والدینشون بهشون هیچ کاری ندارن. میگه چنین تربیتی در نهایت فردی خودخواه و ناسازگار رو تحویل جامعه میده که زندگی برای اطرافیانش به خصوص شریک زندگی آیندهش دشوار میشه. رفتارهای نابالغانه یا خودخواهانش باعث میشه که دیگران ازش دوری بکنن. پس چرا بسیاری از والدین مدرن از اعمال انضباط لازم تفره میرن؟ پیترسون یکی از دلایل اصلی رو این میدونه که والدین میترسن که محبت و محبوبیتشون نزد فرزندشون زیر سوال بره. میترسن که دیگه اونقدر پدر و مادر گوگولی برای فرزندشون نباشن. در اصطلاح پدر و مادرها این روزها میخوان دوست خیلی خوبی برای فرزندانشون باشن، در حالی که این غلطه. پدر و مادر اساساً نیازی نیست که دوست فرزندش باشه. ما بله باید ارتباط دوستانه ای داشته باشیم، رفتار دوستانه ای با فرزندان داشته باشیم، اما نه اینکه دوستشون باشیم. این بچه بعداً میتونه دوستهای خیلی زیادی در جامعه پیدا بکنه، ولی پدر و مادر دیگه نمیتونه پیدا بکنه. اصلا پدر و مادر اساساً وظایفش متفاوته. پدر و مادره که باید یاد بده چه کاری درسته و چه کاری غلطه. رفیق که نباید اینقدر آدم رو قضاوت بکنه. دوستان کی میان اینقدر به هم میگن چی کار بکنه چی کار نکنه؟ اگه اینجوری باشه که هیچ دوستی پاورجا نمیمونه. امتحان کنید یک ماه به دوستاتون بگید چی کار بکنن و چی کار نکنن، میبینید که کم کم کمتر سراغ شما میان. و دوستان به همین رو نمیگن، اما فرزند باید از والدینش یاد بگیره که چه کاری رو انجام بده و چه کاری رو انجام نده. باید این محدودیت اتفاق بیفته، باید حتی مرز رو یاد بگیره، باید رفتار مؤدبانه رو یاد بگیره. ما نمیتونیم اینها رو حذف کنیم. اگر از پدر و مادرش یاد نگیره کجا قراره یاد بگیره؟ پس پدر و مادر مساوی با دوست نیستن. رفتار دوستانه خیلی خوبه، ولی اینکه پدر و مادر خودشون رو دوست فرزندشون ببینن یکی از آسیب‌های خیلی بزرگه که پیترسون در موردش صحبت میکنه. میگه کودک هم نیاز به تشویق داره، هم نیاز به تنبیه داره. هدف تربیت نباید این باشه که کودک هیچ ترس و آسیب پذیری رو تجربه نکنه، کامل درد و ناراحتی از تعاملات ما حذف بشه، بلکه ما باید یاد بگیریم که اون مواردی که کودک قراره یاد بگیره رو به حد اکثر برسونیم و اون هزینه هایی که قراره در مورد ارتباط ما اعمال بشه رو به حد اقل برسونیم، کمترین آسیب و بیشترین نتیجه رو داشته باشیم. و این لازمش جورایی اینه که ما یه وقتایی اخم بکنیم، یه وقتایی با ناراحتی برخورد بکنیم با فرزندمون. همیشه قرار نیست بخندیم، همیشه با همه چیز خیلی ساده برخورد بکنیم، نه، یه وقتایی باید سخت برخورد بکنیم. وقتی که کودک داره به پریز برق نزدیک میشه و دائم میخواد انگار یه جسم فلزی رو توش فرو بکنه، اگه من صرفا بیام بگم قربونت بشم که خب شاید نتیجه نده، و اگر نتیجه نداد باید بریم سراغ پله های بعدی، جدی تر صحبت بکنیم، تذکرات لازم رو بدیم. دو تا اصل پیشنهادی برای ما داره. یک، استفاده از حداقل نیروی لازم. میگه انضباط باید با کمترین مداخله مؤثر شروع بشه، مثل یک نگاه اختارآمیز یا یک دستور کلامی، و در نهایت در صورت عدم پاسخگویی به تدریج شدتش بیشتر بشه. هدف اینه که اون رفتار نامطلوب متوقف بشه با کمترین هزینه ممکن. این قرار نیست از اول هم هی بریم بزنیم تو گوشه بچه‌مون بگیم که درست رفتار کن، نه. آروم آروم شروع میکنیم، اول میگیم ببینیم چطور واکنش نشون میده. شاید حتی قبل از گفتن یک نگاه یه ذره تهدیدآمیز کارگشا باشه برای ما. بعد میریم سراغ حرف زدن و پله پله مسئله رو به جایی میرسونیم که به این درک برسه. مورد دومی که اشاره میکنه اینه که والدین باید زوج باشن. حضور والد دیگه برای مشاهده، مشورت و مداخله در صورت لزوم از واکنش‌های افراطی ناشی از خستگی یا عصبانیتی یکی از والدین جلوگیری میکنه. بچه نباید یکی از والدینش واسه شمر باشه و یکی دیگه امام حسین. انگار یه نفر خیلی مهربونه، میگه حالا بذار هر کاری میخواد بکنه مامانش، و مثلا مادر بیاد سخت بگیره، و انگار یه نفر اون کاراکتر محبوبه است، یه نفر اون کاراکتریه که زیاد مطلوب کودک نیست. باید هر دو نفر نظارت مستقیم بر این تربیت داشته باشند. و قانون ششم اینه که پیش از آن که از دنیا انتقاد کنید، رفتار خودتان را اصلاح کنید. صادقانه بسیاری از ماها توی خلوت خودمون فکر میکنیم که آدم ها بی‌معرفتن، لیاقت خوبی ندارن، ذات فلان گروه همینه. و وقتی که به گروه هایی از جامعه نگاه میکنیم که قاتلین سریالی هستن، تروریستن یا متجاوزن، اکثرا در دوران کودکیشون یک ترومای بسیار سخت و دشواری رو داشتن که اینقدر نتونستن این رو هضم بکنن که الان میخوان انتقامش رو از همه بگیرن. افرادی که لزوماً در آسیب دیدن اونها نقشی نداشتن، ولی الان چون اونها آسیب دیدن باید اونها هم اذیت بشن و اون رو تجربه بکنن. پیترسون میگه در همین حین که این افراد وجود دارن، من مراجعین خیلی زیادی هم داشتم که آسیب‌های بزرگی دیدن. پدر و مادرشون در سنین پایین به قتل رسیدن، خودشون مورد سوء استفاده در دوران کودکی قرار گرفتن، ولی در آینده تصمیم گرفتن که اگر خودشون این رنج رو تجربه کردن و دیدن که چقدر سخته، اجازه ندن تا حد امکان شخص دیگه این رو تجربه بکنه. یعنی نه تنها عقده‌ای نشدن و نخواستن انتقامش رو از زمین و زمان بگیرن، بلکه اتفاقا کمک کردن که این مسئله کمتر اتفاق بیفته، بهتر مدیریت بشه. پس ما یه جورایی صرفاً قربانی موقعیت‌ها و شرایط زندگی نیستیم، ما یک عملیاتی هم داریم. اینجوری نیست که بگیم صرفاً چون اون تجربه ها اتفاق افتاد ما الان تبدیل به چنین انسانی شدیم. همون تجربه ها برای افراد زیادی اتفاق افتاده و اونها تصمیم گرفتن که به گونه متفاوتی رفتار بکنن، و ما نمیتونیم این عملیات رو از بین ببریم. میگه ما وقتی با مشکلات تو زندگیمون روبرو میشیم، به جای غر زدن باید یه سوالی بپرسیم: آیا کاری هست که من بتونم انجام بدم و اوضاع بهتر بشه؟ فارغ از اتفاقاتی که از کنترل من خارجه، من چی کار میتونم بکنم که اوضاع کمی بهتر بشه؟ من چجوری میتونم بر اساس ارزش‌ها و دانسته‌هام رفتار بکنم؟ میگه طوفان و گردباد بخشی از سازوکار دنیاست. پس اگر نمیتونی طوفان رو از بین ببری، باید به فکر یک سری تمهیداتی باشی که آسیب رو به حداقل برسونه. ما نمیتونیم از سختی‌ها صرفاً فرار کنیم، بگیم که نه اینا وجود نداره، نادیده بگیریم، و اگر داره اتفاقی در زندگی من میفته به خاطر صرفاً عوامل بیرونیه. نه، ما مقصر همه چیز نیستیم، ولی مسئولیت درست کردن شرایط با ماست. من تصمیم نگرفتم که فلان اتفاق بیفته، من تصمیم نگرفتم که ترک بشم، ولی الان مدیریت هیجانی خودم با خودمه. کسی دیگه ای از دنیای بیرون قرار نیست بیاد و این کار رو برای من انجام بده. پس همه اتفاقات تحت کنترل ما نیستن، ما مقصر همه رنج هامون نیستیم، اما ما عملیات داریم و اغلب اوقات میتونیم کاری بکنیم که اوضاع بهتر بشه و باید در این جهت حرکت بکنیم. قانون هفتم: در پی معنا باشید نه مصلحت اندیشی. پیترسون این فصل رو با یک جمله عمیق و تکان دهنده شروع میکنه. میگه زندگی سراسر رنجه. به هر گوشه زندگی که نگاه میکنیم انگار یک رنج بزرگی در کمین ماست. ما زمانی که پای صحبت مکاتب مختلف هم میشینیم، این مسئله رو میبینیم. در ادیان آسمانی همیشه این باور وجود داشته. یعنی وقتی که کتابها رو نگاه میکنیم، در قرآن، تورات، انجیل و همه اینها این جمله به عناوین مختلف اومده که زندگی سرشار از رنجه. پای حرف فیلسوفا، روانشناسایی که صاحب سبک هستن میشینیم، میبینیم که ما نمیتونیم از رنج فرار بکنیم. و و مسئله این نیست که ما چجوری از این رنج بگریزیم. مسئله اینه که چجوری با وجود این رنج اجتناب ناپذیر زندگی بکنیم و لحظات خوبی رو برای خودمون و خانوادمون پدید بیاریم. پیترسون میگه ما دو تا مسیر داریم. مسیر اول مسیر مصلحت اندیشیه. یعنی من لذت‌های آنی، ارضای فوری امیال، اجتناب کردن از مسئولیت و حقیقت و دروغ گفتن برای دستیابی به منافع کوتاه مدت رو در پیش بگیرم. بگم هر چیزی که امروز من رو تونست راضی بکنه به یک جاهای رسونده، آینده ای معنی نداره. حالا که زندگی اینقدر ناعادلانه است و سرشار از رنجه، باید در لحظه زندگی بکنی و سعی کنی به خودت آسون بگیری تا خوش بگذره. و یه جوری ما یک تکبر ناشی از تصور و کنترل بر شرایط واسمون به وجود میاد. اما یه مسیر دیگه هم هست، مسیر معنا، که من انتخاب میکنم یک سری از لذت‌های آنی رو به تعویق میندازم تا بتونم به لذت‌های پایدارتر آتی برسم. من میام یک سری فعالیت‌هایی که الان بر اساس امیالم هست رو نادیده میگیرم تا در نهایت به یک خیر جمعی بزرگتر برسم که هم زندگی برای خودم بهتر بشه، هم برای عزیزان و اطرافیانم. و این مسیریه که میشه مسیر معنا، که نیازمند فداکاریه. من باید بگذرم از یک سری از چیزها. و خیلی صحبت قشنگی میکنه. میگه این فداکاری یکی از تفاوت‌های بنیادین ما با سایر جانورانه. میگه ما زمانی که میبینیم یک اسب آبی داره کار میکنه و سد میسازه، فلسفه‌ای که پشتش وجود داره اینه که این یک اسب آبیه و باید این کارو بکنه. رونوشت‌های ژنتیکیش ازش میخوان که این کارو انجام بده، گزینه دیگه ای نداره. این کارو میکنه چون اسب آبی‌ها این کارو میکنن. هیچ وقت یک اسب آبی نمیاد بگه که من الان ترجیح میدادم به جای اینکه سد بسازم با همسرم در ساحل مکزیک باشم. اما ما اگر تصمیم میگیریم که فداکاری بکنیم و زحمت بکشیم و کار بکنیم، ارزشش اونجایی مشخص میشه که گزینه های دیگه ای هم داریم، میتونیم ترم پروری بکنیم و میگه این کارو نباید انجام بدیم. و اینجاست که این فداکاری کردن یک مسئله انسانیه. یک داستان کهن جالبی هم در این زمینه وجود داره. میگه ما چجوری میتونیم یک میمون رو گیر بندازیم؟ خیلی قشنگه. میگه اول باید یک کوزه ای فراهم بکنیم که دست این میمون از داخلش رد بشه ولی نتونه قسمت های دیگه بدنش رو درگیر بکنه. مورد دوم، این کوزه رو باید به اندازه کافی با سنگ های سنگین پر بکنیم که این میمون نتونه کوزه رو حمل بکنه، با خودش ببره این طرف و اون طرف. مورد سوم، باید یک سری تنقلاتی که این میمون دوست داره رو تیکه تیکه نزدیک به این کوزه بذاریم و میزان قابل توجهش رو توی خود این کوزه قرار بدیم که این میمون ترغیب بشه بیاد و دستش رو بکنه داخل این ظرف. و نکته جالب اینجاست. زمانی که میمون این تنقلات رو دنبال میکنه، دستش رو میکنه توی این ظرف و مشتش رو پر میکنه از اینها که بیرون بکشه، کوزه رو که نمیتونه بلند بکنه و دستش با مشت بسته از این خارج نمیشه. باید این دهانه کوزه تنگ باشه. میگه دستش خارج نمیشه. اگه میخواد دستش رو بیرون بیاره، باید مشتش رو باز کنه، از خیر اینها بگذره، جزئیات رو فدا بکنه تا بتونه کلیات رو نجات بده. خودش که چیز ارزشمندتری نسبت به اون تنقلات هست رو نجات بده. اما میمون‌ها این کارو نمی‌کنن. میمون‌ها این فداکاری رو انجام نمیدن. همینجوری مشتشون رو نگه می‌دارن چون خدا و خرما رو با هم می‌خوان. و شکارچی از راه میرسه و میگیرتش. میگه ما هم اگر یاد نگیریم که امیالمون رو فدا بکنیم، در نهایت انگار اسیر میشیم. وجه تمایز ما با حیوانات یکیش در همینه. مشکل اینه که ما در اون لحظه مشخص که باید فداکاری بکنیم، فکر میکنیم فداکاری یعنی گذشتن از چیزهایی که دوست دارم در ازای هیچی. یعنی من الان میگذرم و خب الانم به چیزی نمیرسم. ولی نکته اینه که اگر ما این کارو انجام بدیم، داریم در واقع با آینده معامله میکنیم. من از یک سری لذت‌های امروزم میگذرم تا در دراز مدت به چیزهایی برسم که خیلی ارزشمندتره. به صورت پایداری حال من رو خوب میکنه، اصلا حال جامعه رو بهتر میکنه. و ما اگر میخوایم که بر اون رنج اجتناب ناپذیری که در زندگیمون هست غلبه بکنیم و یه جورایی تنها پادزهر ماست که بتونیم این زندگی رو که سرشار از رنج‌های اجتناب ناپذیر هست رو تحمل بکنیم، اینه که به جای رفتن به دنبال لذت‌های آنی، به دنبال معنا باشیم و فداکاری بکنیم تا در نهایت به یک خیر اعلا دست پیدا بکنیم. قانون هشتم، حقیقت را بگویید یا دست کم دروغ نگویید. خب ما زیاد در مورد این شنیدیم. بیاید در مورد استدلال پیترسون بیشتر با هم صحبت بکنیم، ببینیم که چه دلیلی رو برای این ارائه می‌کنه. علت این حرف اینه که ما ابتدا یک دروغ کوچیک میگیم و بعد برای اینکه اون دروغ لونره میایم چند تا دروغ دیگه روش سوار میکنیم، یک سریال و دومینوی از دروغ ها روی همدیگه سوار میکنیم که اون لونره، و در نهایت برای اینکه خودمون احساس گناه و عذاب وجدان نداشته باشیم کم کم به صورت ناخودآگاه خودمون هم باور میکنیم، باورهای خودمون هم تحت تاثیر قرار میگیره و افکارمون به سمتی هدایت میشه که انگار واقعا این درسته، واقعا اون حرف دروغی که ما زدیم حقیقت داشته، و در نتیجه اون دچار یک احساس تکبر و حس خودبرتربینی میشیم. انگار من میتونم به صورت مکرر دروغهایی بگم که دیگران متوجهش نمیشن، پس انگار همه گول میخورن، همه نادانن و ساده لوحن به جز من که میتونم بقیه رو فریب بدم، و این باعث میشه که ما تو مسیر دروغهای بیشتر پیش بریم به جوری انگار یک باطلاقی که ما دائم داریم پایین تر میریم. ما تا ابد که نمیتونیم این مسیر رو ادامه بدیم، بالاخره یه جایی دروغ لو میره و خونه ای که از دروغ برای خودمون ساختیم رو سر ما خراب میشه و در نتیجه ناامیدی و شکست با هم ترکیب میشه و باعث ایجاد توهم در ما میشه. ما با خودمون میگیم دنیا با من سر ناسازگاری داره و میخواد من سقوط کنم، پس من نسبت به آدم ها و دنیا کینه توزی میکنم و میخوام برم حقم رو از دنیا بگیرم، معتقدم در حق من کم لطفی شده و دروغ‌های بیشتر میگم، با قوانین قبلی ترکیبش بکنیم، مسئولیت زندگیم رو نمیپذیرم و معتقدم همه چیز در بیرون من اتفاق میفته و من انگار هیچ عملیاتی ندارم. در حالی که ما اگر از ابتدا تصمیم بگیریم که دروغ گفتن رو به حداقل برسونیم، دیگه وارد این بازی سراسر باخت نمیشیم، چون دستاوردهایی که از دروغ داشته باشیم بالاخره یه جایی رو سر ما خراب میشه. اون خونه‌ای که واسه خودمون میسازیم تا ابد نمیتونه آرامش به ما بده. قانون نهمی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که تصور کنید فردی که در حال گوش دادن به او هستید ممکن است چیزی را بداند که شما نمیدانید. ما معمولا این کارو نمیکنیم دیگه. ما معمولا وقتی که داریم مباحثه میکنیم با دیگران به دنبال اثبات کردن حرف خودمونیم. اصلا گوش نمیدیم ببینیم طرف چی میگه. زمانی که اون داره حرف میزنه من دائم دارم تحلیل میکنم که الان که حرفاش تموم شد من چی بگم که استدلالم رو بتونم به گوش اون برسونم و متقاعدش بکنم که من پیروز این بحث هستم. و کارل راجرز از روانشناسان بزرگ قرن 20 حرف قشنگی میزنه. میگه بیشتر ما نمیتونیم گوش بدیم چرا که گوش دادن زیادی خطرناکه. نخستین لازمه گوش دادن شجاعته. شجاعت پذیرفتن این که من لزوماً همه چیز رو نمیدونم. من همیشه درست فکر نمیکنم و ما اغلب اوقات این شهامت رو نداریم. یه راهکار خیلی قشنگ هم به ما توصیه میکنه. میگه زمانی که در یک مشاجره قرار گرفتید، مثلا زن و شوهر دارن در مورد یه چیزی بحث میکنن، یا مثلا با دوستانمون در محیط کار، در هر محیطی که به هر حال اعضای دوزی وجود دارن و مشاجره اتفاق میفته، خیلی قشنگ پیشنهاد میکنه، میگه بیاید یه قراری بذاریم. وقتی که یک نفر حرفش رو زد، نفر دیگه اول باید بیاد حرفهایی که اون فرد زد رو خلاصه بکنه و تایید نفر مقابل رو بگیره که آیا من درست فکر میکنم تو منظورت این بود، و زمانی که تایید گرفت نظر خودش رو بگه، تا زمانی که این کارو نکرده حق نداره صحبت بکنه. و چقدر این قانون کمک کننده است. خود پیترسون میگه من تو زندگیم همیشه این رو استفاده میکنم و نتیجه گرفتم. اول حرفای طرف مقابل رو خلاصه کنیم براش و در صورتی که تایید گرفتیم شروع کنیم نظر خودمون رو بگیم. این باعث میشه ما شنونده بهتری بشیم و متواضع‌تر بشیم. و در نهایت پیترسون توصیه میکنه که ما منم منم خودمون رو کنار بذاریم و بپذیریم که دانای کل نیستیم و در نتیجه با نشستن پای حرفهای دیگران میتونیم اون درد ناشی از یاد گرفتن مسائل جدید رو در خودمون کمتر بکنیم. یه نفر دیگه این مسیر رو رفته، سختیاش رو به جون خریده، تجربهاش رو به دست آورده و حالا ما کافیه که صرفا به تجربه اون توجه بکنیم تا دوباره لازم نباشه خودمون اون سختی‌ها رو درش قرار بگیریم. قانون 10، در گفتار خود دقیق باشید. پیترسون در روند این قانون از ما دعوت میکنه که وقتی با مشکلاتی توی زندگیمون مواجه میشیم، باید از کلیگویی و مبهم حرف زدن فاصله بگیریم. ما تا زمانی که ابزارها و روابطمون طبق انتظارمون پیش میرن و ما رو به سمت اهدافمون پیش میبرن، پدیده ها رو خیلی ساده درک میکنیم. مثلا در مورد ماشینمون اینجوری بهش نگاه میکنیم که خب صرفاً یک وسیله ای که وظیفش اینه که ما رو از نقطه A به نقطه B برسونه. چیزی که ما رو به مقصد میرسونه هست و دیگه به جزئیاتش کاری نداریم. همسرمون رو به عنوان یک شریک زندگی قابل اعتماد میشناسیم و دیگه توجه نمیکنیم که چه جزئیات زیادی درش وجود داره، و خب این کاملا طبیعیه و نمیخواد هم بگی که این رو تغییر بدی. اما این سادگی شکننده است. وقتی که چیزی که به اون تکیه کردیم شکست میخوره یا از کار میفته، مثلا ماشین ناگهان خراب میشه یا خیانتی در یک رابطه مشخص میشه، اون حجاب سادگی که ما واسه خودمون در نظر گرفتیم کنار میره و به آشوب پیچیدگی نادیده گرفته شده روبرو میشیم. تو لحظه شکست ما یه دفعه متوجه میشیم که نه، این ماشین صرفاً یک وسیله‌ای که وظیفش رسوندن من به مقصده نیست. هزار تا سیستم داخلش وجود داره، جزئیات زیادی داره و دیگه اون درک ساده‌ای که من ازش دارم زیر سواله. و پیترسون میخواد بگه زمانی که ما به این مشکل میخوریم، معمولاً سعی میکنیم وارد جزئیات نشیم، میگیم ماشینم خرابه، میگیم از رابطم راضی نیستم، در حالی که باید پا بذاریم به جزئیات، چه مشکلی داره، خیلی دقیق و جزئی بررسیش بکنیم. میگه ما یه جورایی انگار وقتی که با مشکلات روبرو میشیم توی یک جنگل تاریکی قرار گرفتیم که صدای پای یک جانوری رو میشنویم ولی نمیریم ببینیم چیه، چون میترسیم. میگیم اگه یک ببر بزرگ باشه، اگر یک شیر درنده باشه چی؟ و ازش فرار میکنیم. میاد با چند تا استدلال با ما خیلی قشنگ صحبت میکنه. میگه یک، اولا که معمولاً اون یک شیر درنده یا ببر و پلنگ نیست، بلکه یک سنجابیه که کاری به کار ما نداره، صرفاً صداش ترسناکه. ما نمیریم ببینیم، وانمود میکنیم که برامون مهم نیست، ولی اتفاقا بیشتر میترسیم و بیشتر ازش فاصله میگیریم. خب این موضوع خیلی مهمیه. این حراسی که در ما وجود داره کیفیت زندگی ما رو چند برابر بدتر میکنه. و حتی اگر چیز بدی هم هست، بهتره سریع بریم ببینیم تا یک چاره واسش بیاندیشیم. اینجوری نیست که من اگر بهش بی‌توجه باشم و مشکل حل بشه. مورد دوم، همونطور که با هم بررسی کردیم، حتی اگر اون مشکل جدی باشه، نادیده گرفتنش باعث نمیشه که وجود نداشته باشه، بلکه به اون اجازه میدیم تا به شکل غیر قابل کنترل و خطرناکی رشد بکنه. پیترسون هشدار میده که نادیده گرفتن واقعیت اونو از بین نمیبره، بلکه خطرناکترش میکنه، بزرگترش میکنه. و ما اگر نپذیریم که توی این شرایط ترسناک قرار بگیریم، با ترسهامون روبرو بشیم و مشکلات رو شفاف بیان بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم به راه حل برسیم. میگه اگر دقیق صحبت نکنیم، یک چیز مشکل دار تبدیل میشه به همه چیز و هیچ کس نمیتونه برای همه چیز کاری بکنه. در زوجین هم همینه. اول مشکل رو کتمان میکنن، وانمود میکنن که چیزی وجود نداره. و به مرور زمان کم کم این مشکل انقدر بزرگ میشه، انقدر ریشه دار میشه که دیگه نمیشه کتمانش کرد و متاسفانه دیگه راه حلی هم وجود نداره. برای همینه که بسیاری از زوجین میگن ما به روان درمانگر مراجعه کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. خب مثلا اینه که دیر مراجعه کردن. دنیای مطلوب این افراد اینقدر از هم فاصله گرفته، این شکاف بینشون اینقدر عمیق شده که دیگه حاضر نیستن که این تغییر رو به وجود بیارن و به نحو متفاوتی به هم نگاه بکنن. پس ما باید زمانی که با یک مشکل یا تعارض روبرو میشیم تا کوچیکه خیلی دقیق ازش صحبت بکنیم. من حالم خوب نیست فایده نداره، من برم پیش روانشناس بگم چه احساساتی رو تجربه میکنم. حتی در زمینه کسب و کار، من پول در نمیارم که خب کافی نیست، ممکنه مشکل در زمینه منابع انسانی باشه، در مورد سیستم های بازاریابی ما باشه، در مورد تبلیغات ما باشه، هزار تا فاکتور تاثیر داره. و ما اگر یاد نگیریم که شفاف صحبت بکنیم، این مشکل در نهایت برای ما حل نمیشه، صرفا پیچیده‌تر و بزرگتر میشه. و اینکه ما سعی میکنیم نادیده بگیریمش به معنی این نیست که وجود نداره، یه جایی میاد و خیر ما رو میچسبه. قانون 11، وقتی بچه ها مشغول اسکیت بازی هستند مزاحمشان نشوید. پیترسون این فصل رو با داستان پسر بچه هایی که نزدیک محل کارش دائم هر روز در حال اسکیت بازی بودن و حرکات نمایشی انجام میدادن شروع میکنه. میاد در مورد اونا صحبت میکنه، میگه اینا بچه های بسیار شجاعی بودن. بله قبول دارم که یک سری از کارهایی که میکردن خطرناک بود، ولی شجاعت خیلی زیادی هم میخواد که شما اینقدر حرکات نمایشی انجام بدی و ترسی نداشته باشی از اینکه اتفاقی واسط بیفته. اما اومدن در گذر زمان بعد از چند ماه اون پیست اسکیت سواری رو جمع کردن، توش مانع‌هایی قرار دادن که افراد نتونن این حرکات رو انجام بدن. و مضمون این فصل اینه که میگه ما باید اجازه بدیم که بچه‌ها با خطر و چالش مواجه بشن و با محافظت بیش از حد بچه های استریلی بار نیاریم که اصلا زندگی رو تجربه نمی کنن. میگه انسان ها به ویژه در دوران رشد نیاز دارن تا مرزهای توانایی خودشون رو آزمایش بکنن و بر چالش ها غلبه بکنن. این فرایند تسلط پیدا کردن بر یک کار دشوار و خطرناک نه تنها مهارت‌های عملیشون رو افزایش میده، بلکه اعتماد به نفس، شجاعت و انعطاف‌پذیریشون رو هم بیشتر میکنه. و ما اگر بیایم بچه‌ها رو به سمتی ببریم که صرفاً در اون چارچوب‌های مشخص حرکت بکنن، هر گامشون از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، اصلاً نخورن زمین یه لحظه که پاشون زخم نشه، باعث میشه خیلی سوسول بشن در زندگی و نتونن تجربه‌های انسانی خوبی داشته باشن. بعدن کارهایی که فراتر از سطح توانمندیشون رو انجام نمیدن، چون اصلا یاد نگرفته که شکست بخوره این بچه. و این موضوعیه که پیترسون در موردش به ما تذکر میده. پیترسون در ادامه مثال داستان پری دریایی رو میزنه. اگر فیلم رو دیده باشید با این داستان کاملا آشنایی دارید. آریل یا همون پری دریایی وقتی که کشتی ها غرق میشدن به مسائل انسانی اهمیت زیادی نشون میداد. اون اشیاءشون که تو آب غوطه ور میشد رو جمع‌آوری میکرد و از دیگران میپرسید که اینا چیه؟ اصلا برای چی استفاده میکنن؟ چنگالاشون رو جمع میکرد، بشقاباشون رو نگاه میکرد. و پدرش برای اینکه میخواست ازش محافظت بکنه و دور باشه از این قضايا، دائم محدودش میکرد، میگفت که نه، تو حق نداری که اینها رو بهشون دست بزنی، اینها ممنوعه هستن. و فاصله ایجاد میکرد بین آریل و این مسائلی که مربوط به انسانها میشد. هی پدر سختگیرتر میشد، هی آریل بیشتر آتش پیدا میکرد که بفهمه داستان اصلا چیه. و داستان تا جایی پیش میره که حتی یه بار که آریل یک سری وسایل انسانی رو به صورت مخفیانه جمع‌آوری کرده بود و قایم کرده بود برای خودش، پدرش اون جاسازش رو پیدا میکنه و اون وسایل رو میشکنه و دیگه آریل خونش به جوش میاد و دلشکسته تر از همیشه نسبت به پدر، تمایلش نسبت به جوامع انسانی بیشتر میشه. و انقدر این محدود کردن و آتش متقابل آریل به جوامع انسانی روز به روز گسترش پیدا میکنه که تا جایی پیش میره که از شانس بد یک بار که یک انسانی رو میبینه یک دل نه صد دل عاشقش میشه و حاضر هر کاری بکنه که به اون برسه. و در ادامه داستان یک جادوگری به اسم اورسلا میاد آریل رو فریب میده که صدای خودش رو که نماد لوگوس، توانایی بیان حقیقت و برقراری ارتباط هست، رو در ازای داشتن پاهای انسانی واگذار کنه و قبول میکنه و حالا دیگه وارد خودمون داستان میشیم. یعنی یه وقتا این محدودیت های بیش از حدی که ما اعمال میکنیم نه تنها از فرزندانمون مراقبت نمیکنه، بلکه شاید اگر توضیح بدیم آشنا بشن با اون شرایط، یه بار بخوره زمین تو اسکیت بازی و پاش زخم بشه، خودش آگاه تر میشه که باید چجوری انجامش بده، اصلا مشکلی پیش نمیاد. ما دیگه اینقدر آتش بیشتری نسبت به اون موضوع پیدا نمیکنیم و جدای از اون میلمون به اون قضیه بیشتر نمیشه. باید توضیح بدیم. این به معنی این نیست که حالا اگر پس فردا فهمیدیم که فرزندمون داره سیگار میکشه بگیم اصلا مهم نیست و هیچ کاری نداشته باشیم، یا به سمت مواد مخدر رفته، یا دوستانی داره که اهل مواد هستند هیچ توجهی از خودمون نشون ندیم و اهمیتی قائل نباشیم برای این موضوع، بگیم حالا میره تجربه میکنه. نه، در مورد خطرهایی صحبت میکنه پیترسون که قابل هندل کردن هستن، خانمان سوز نیستن. مثلا اون بچه های اسکیت سوار اگر اون وسایل محافظتی رو استفاده بکنن، کلاه بذارن، آرنجشون رو با اون پدها بپوشونن، سر زانوهاشون رو بپوشونن، حالا ممکنه بخوره زمین یکم دردش بگیره، ولی بلند میشه، مسئله جانی براش پیش نمیاد. و از ما دعوت میکنه که بچه‌هامون رو استریل بار نیاریم. وقتی بیش از حد محافظت میشیم، ما تنبل، بی توجه، ناآگاه و بی شکل میشیم و زمانی که ناگزیر با خطر یا فرصت غیر منتظره روبرو میشیم، آمادگی مقابله کردن با اون رو نداریم. و میگه یک فرهنگ سالم از ترس اینکه کودکانش تبدیل به هیولا بشن، قدرت‌های اونها رو سرکوب نمی‌کنه، بلکه بهشون کمک می‌کنه که جهت بدن به اون قدرت‌ها و تبدیل به قهرمان بشن، بتونن اون ترس‌ها و اون استرابی که در نتیجه شکست وجود داره رو مدیریت بکنن و از پس اون ماجرا بر بیان. پس چه به عنوان والد و چه به عنوان مربی یا حتی یک مدیر، ما باید به افراد اجازه بدیم که با چالش ها روبرو بشن، ریسک بکنن، شکست بخورن و دوباره تلاش بکنن. یعنی این میل روزافزون ما که سعی داریم بچه‌هامون هیچ خطایی انجام ندن، هیچ اشتباهی انجام ندن، چیز خوبی نیست. و این رو یه جورایی متعادل کننده یکی از قانون‌های قبلی بدونیم دیگه، که در مورد این صحبت می‌کرد که ما نباید بچه‌ها رو به امون خدا ول کنیم که هر کاری دلشون خواست بکنن. باید قوانین رو بهشون یاد بدیم، اما اینجوری هم نباشه که تک تک اقدامات فرزندمون رو کنترل بکنیم. اینجوری این دوتا قانون دو سر طیف هستن که به ما کمک میکنن بهتر مدیریت بکنیم. و در نهایت میرسیم به قانون آخر، قانون 12. وقتی در خیابان با گربه ای مواجه شدید، او را نوازش کنید. این فصل در مورد اینه که چگونه با رنج، محدودیت و آسیب پذیری زندگی کنار بیایم و معنا را حتی در تاریک ترین لحظات زندگی پیدا بکنیم. پیترسون این فصل رو با داستان رنج بزرگ خودش شروع میکنه. میگه پسرم جولیان تو بچگی مستعد تب بالا و هذیان در نتیجه تب بود و با خودم میبردمش حموم و پاشویش میکردم. اما مشکل اصلی پسرم نبود. دخترم میخائیلا بود. وقتی که 2 سالش بود به نظر من همه چیزش نرمال بود، اما همسرم میگفت که راه رفتنش ایراد داره. هرچی من دقت میکردم چیزی نمیدیدم. گفتم باشه، پیش چند تا دکتر بردیمش، همه گفتن که نه این طبیعیه. تو سنین پایین یه وقتایی کودکان دچار تعویق رشد میشن و مسائل به سبک و سیاق کودکان دیگه واسه شون اتفاق نمیفته. و گفتن که سالمه و این چیزها طبیعیه. اما هرچی بزرگتر شد با مشکلات جدیتری در حرکت مواجه میشد و درد مفاصل داشت، تا اینکه یک روز دوباره بردیمش پیش دکترهای مختلف و پیش یک فیزیوتراپی که رفتیم تشخیص داد که دخترمون مبتلا به آرتریت روماتوئید جوانانه، بیماری که سیستم ایمنی بدن به مفاصلش حمله میکنه و دلیل مشخصی هم واسش تا امروز شناخته نشده. نمیدونیم چرا این اتفاق میفته، اما خود بدن شروع به تخریب مفاصلش میکنه. و میگه چه رنجی از این بزرگتر میتونه برای انسان باشه که فرزندش یک بیماری جدی و بدون درمان قطعی داشته باشه. درمان این بیماری بود که مفاصلش رو تعویض بکنه و خب وقتی هم تعویض میکرد باز این اتفاق میافتاد و اجرای یک سیکل معیوب تا پایان زندگی که فرد دچار مشکلات عدیده میشه. میان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مثل سایر بیماریهای خود ایمنی میدن که خب این هم خودش عوارض خاص خودش رو داره. بعضی از این داروها اعتیادآورن، بعضی از این داروها وابستگیهای خیلی زیادی ایجاد میکنن و عوارض جانبی زیادی دارن. میگه این اتفاقات باعث شد که من خیلی به فکر فرو برم. یه وقتای آرزو میکردم که فرزندانم یک قدرت نامحدودی داشتن و هیچ وقت آسیب پذیر نبودن، تا همیشه میتونستن از خودشون محافظت بکنن و هیچ خطری تهدیدشون نمیکرد. آرزو داشتم که این اتفاق میافتاد. اما وقتی بیشتر فکر میکردم به این نتیجه میرسیدم که اگر فرزندانمون اینقدر آسیب پذیر نبودن، دیگه این عشق و محبت والد فرزندی که بینمون جریان داره وجود نداشت. وقتی میدونیم که خودمون به عزیزانمون تا ابد هستیم، از پس همه چیز برمیایم، نیازی به مراقبت نداریم که دیگه اینقدر دلسوزانه مراقبه هم نیستیم، دیگه اینقدر سراغ همدیگر رو نمیگیریم بعدن. من اگر بدونم که دوستم هیچ مشکلی واسش به وجود نمیاد، هر وقت که بخوام هست میتونم برم پیشش و محدودیتی کلن وجود نداره، خب ارتباطم باهاش کمرنگ تر میشه دیگه. من و شما اگر بدونیم که همیشه هستیم و نیازی به توجه و مراقبت نداریم، دیگه نگران هم میشیم. مسئله اینه که این آسیب پذیری مانع ارتباطات ما نیست، بلکه اتفاقاً باعث این عشق و محبتی میشه که بین ما جریان داره. کتاب این مفهوم رو با داستان سوپرمن خیلی قشنگ توضیح میده. میگه اون سوپرمن اولیه‌ای که طراحی شده بود یک ابرقهرمان بدون نقطه ضعف بود. هیچ کس نمیتونست شکستش بده. قابلیت‌های بسیار زیادی داشت و هیچ نقطه ضعفی هم نداشت. شکست ناپذیر بود. و بعد از یه مدت که گذشت، دیدن که انگار افراد دیگه تمایلی نسبت به اون ندارن، کسل کننده شده و هر نبردی رو به راحتی پشت سر میذاره و با غرور پا میذاره توی نبرد، یه مشت میزنه، یه ها میکنه، همه یخ میزنن، با چشماش لیزر میزنه و همه چیز حل میشه. و توی دهه 1980 با بحران روبرو شد. دیگه کسی به فیلم‌های سوپرمن تمایلی نداشت. کامیک بوک‌هاش رو مطالعه نمی‌کردن. و تنها زمانی سوپرمن دوباره احیا شد که نویسندگان با بازگردوندن محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های معقول به اون دوباره امکان روایت داستان‌های معنادار رو فراهم کردن. اومدن یک داستانی به وجود آوردن که سوپرمن نسبت به قطعاتی که از سیاره کریپتونیوم اومدن آسیب پذیره و میتونه اون رو حتی به قتل برسونه، باعث مرگش بشه. و داستان جذاب شد. رقیبانش انگار فهمیدن که میتونن بهش حمله بکنن و مردم دوباره تمایل به این داستان نشون دادن. پس این آسیب پذیری نه تنها چیز بدی نیست، بلکه اتفاقا باعث ایجاد معنا در زندگی ما میشه. و با توجه به اینکه بیماری دخترش هی بهتر و بدتر میشه و دائم نوسان میکنه، یک سری راهکار که خودش توی زندگی شخصیش ازشون استفاده کرده رو به ما توصیه میکنه که بتونیم در ضمن این رنجی که تجربه میکنیم معنای استخراج بکنیم و زندگی قابل قبولی داشته باشیم. مورد اول، تخصیص زمان مشخص برای فکر کردن و صحبت کردن در مورد نگرانی ها و مشکلات. میگه ما در یک نبرد منفرد نیستیم. ما در یک جنگی هستیم که از نبردهای خیلی زیادی تشکیل شده. در نتیجه ما نیاز داریم که بتونیم انرژیمون رو مدیریت بکنیم. اگر دائم بخوایم تمام وقت به مشکلات فکر بکنیم و فکر چاره باشیم واسهشون از پا در میایم. بلکه باید یاد بگیریم که یک تایم‌های مشخصی رو بذاریم برای فکر کردن، برنامه ریزی کردن و حل مشکلات و بقیه زمانمون رو زندگی بکنیم. جوری وانمود بکنیم که حتی انگار اون مشکل وجود نداره و به امورات روزمرهمون برسیم. و میگه بهتره که این زمان تو هنگام عصر و شب نباشه، چون خواب ما رو تحت تأثیر قرار میده و اگر خوابمون هم خراب بشه که دیگه همه چی به هم میریزه. راهبرد دوم کوتاه کردن افق زمانی. میگه وقتی آینده مملو از عدم قطعیت و همراه با ترس‌های خیلی بزرگ میشه، مثلا اینکه آیا این درمان جواب میده؟ آیا دردش بدتر میشه؟ آیا فرزند من زنده میمونه یا نه؟ تمرکز کردن بر این مسائل میتونه فلج کننده بشه. ما باید بیایم واحد زمانی زندگی خودمون رو کوچیک‌تر بکنیم. به جای نگرانی برای سال‌ها یا ماه‌های آینده، بیایم روی روزهای جاری و ساعت‌ها یا حتی دقایق جاری تمرکز بکنیم. از خودمون بپرسیم که همین حالا با وجود این مشکلات چه کاری میتونم انجام بدم تا اوضاع کمی بهتر بشه؟ الان چجوری میتونم بر اساس ارزش هام زندگی بکنم و اوضاع رو برای خودم و خانوادم کمی بهتر بکنم؟ این کار به ما کمک میکنه تا بار روانی غیر قابل تحمل آینده رو کاهش بدیم و بر روی اون چیزی که در حال حاضر قابل مدیریت تمرکز بکنیم. مثلا پیترسون میگه من از خودم میپرسیدم که من همین الان برای فرزند مریضم چجوری میتونم والد بهتری باشم؟ چجوری میتونم بر اساس ارزش هام باهاش رفتار بکنم؟ حالا که نمیدونم آیا 10 سال آینده رو قراره ببینه یا نه، الان پدر بهتری باشم. الان که نمیدونم چه بر سر آینده کاری که دارم انجام میدم قراره بیاد، حداقل سعی کنم در همین لحظه کارم رو به نحو احسن انجام بدم و سرم پیش خودم بالا باشه. خیالم راحت باشه که در این لحظه هر آن چیزی که از دستم برمی اومده رو انجام دادم. و راهبرد سوم این که میگه اگر دقت زیادی به خرج بدیم، حتی در بدترین روزها هم فرصت‌های کوچکی برای مواجهه با پدیده‌های حال خوب کن برای ما به وجود میاد. میگه این چیزا ممکنه خیلی ساده باشن. مثلا وقتی که داریم توی خیابون رد میشیم، یه بچه گربه خیلی نازی رو میبینیم که تصمیم میگیریم نوازشش بکنیم. یک سریال کمدی رو میشینیم، حتی با سرعت 1.5 برابر، حتی با سرعت 2 برابر، این کاریه که خود پیترسون انجام میداده. در مواقع سخت زندگیمون میشینیم میبینیم و یه وقتا یک لبخندی روی لبهای ما میاد. ممکنه خودمون رو به یک فنجان قهوه در یک کافه دنج دعوت بکنیم. همین خوشی‌های کوچیک و در ظاهر بی ارزش رو نباید نادیده بگیریم. همینا اصلا اتصال ما با زندگی رو مهیا میکنه. این قانون در نهایت به ما نمیگه که رنج رو نادیده بگیریم یا انکار بکنیم، بلکه میگه در کنار پذیرش کامل رنج، باید چشممون رو به روی جنبه‌های مثبت و زیبای هستی هم باز نگه داریم و سعی کنیم با وجود این که رنج رو نادیده نمیگیریم، از اون لحظات خوشایند کوچیکی که به وجود میاد نهایت استفاده رو ببریم تا برای خودمون معنا خلق بکنیم و دنیا رو برای خودمون و عزیزانمون جای بهتری بکنیم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید. کتاب بسیار سنگینیه. من سعی کردم اون نکاتی که در زندگیمون میتونیم پیاده بکنیم رو صرفاً در موردشون صحبت بکنم. اگر تمایل داشته باشید حتما میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و آموزه‌های زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. البته که گفتم کتاب سنگینی هست و قبل از اینکه تهیهش بکنید چند صفحه‌اش رو همونجا توی کتاب فروشی بخونید و مطمئن بشید که اون چیزی هست که شما دوست دارید یا نه و بعد برید تهیهش بکنید و مطالعه‌اش بکنید. و در پایان خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که تا پایان این قسمت هم با من همراه بودید. یک کتاب بسیار معروف و معتبر در سطح بین‌المللی رو با هم بررسی کردیم و درس‌های ارزشمندش رو استخراج کردیم. امیدوارم که این درس‌ها برای شما آموزنده و مفید بوده باشه. خیلی ممنونم که مثل همیشه از پادکست ارتقا حمایت می‌کنید و به دوستانتون معرفی می‌کنید ما رو. و ساده‌ترین روشی که شما میتونید از پادکست ارتقا حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید این محتوا رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و من ازتون می‌خوام که مهم‌ترین درسی که از این قسمت گرفتید رو هم در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید که در کنار هم ببینیم که این آموزه‌ها صرفاً حالت تئوری نداره، داره اجرا میشه و تصمیم داریم که زندگیمون رو در جهت بهتری پیش ببریم. و اگر به صورت کلی به فضای کتاب‌های روانشناسی و رشد فردی علمی علاقه‌مند هستید، ما هر هفته کتاب رو در پادکستمون بررسی میکنیم، پس پیشنهاد میکنم کانال ما رو در کست باکس، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید که مطالب رو از دست ندید. خیلی ممنونم که تا پایان با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون باشه.